الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خداوند منان رو شاکریم که توفیق داریم تا با یکی دیگر از برنامه‌های خانه مهر مهمان دیدگان مهربان شما باشیم. این هفته هم به رسم هر هفته خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و همینطور همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر.
خدا حفظتون کنه. جناب دکتر محکام، اونطور که بنده در خاطرم هست، موضوع بحث شما نقش زوجین بود و تحت این عنوان مباحثی رو مطرح فرمودید تا بحث فرزند پروری در خدمت شما بودیم. سوالم اینه که برای این هفته چه موضوعی رو پیرامون نقش زوجین اشاره خواهید فرمود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آستانه ماه مبارک شعبان هستیم و اعیاد زیبای ماه شعبان و اینکه ماه رجب رو داریم تمام میکنیم، امیدواریم که ازش استفاده کافی برده باشیم و خداوند توفیق بده که در ماه شعبان خودون آماده کنیم برای در واقع ماه رمضان و ماه ضیافت الهی. عرض کنم خدمتتون در مورد مسئله‌ای که فرمودید، همونطور که فرمودید ما وارد بحث نقش ها شدیم. از این جهت دوباره من تکرار میکنم که شاید بعضی ها قبلا اینو دنبال نکرده باشن، اینکه ما به عنوان یک فردی که وارد ازدواج میشیم باید بدانیم از پس چه نقش هایی باید برمیاییم، چه وظایفی رو باید انجام بدیم. همونطور که فرمودید ما نقش های مدیریتی، نقش های همسری و نقش های والدگری رو مطرح کردیم که حالا نقش های مدیریتی بیشتر بخش‌های اقتصادی و مدیریت داخل خانه بود، نقش‌های همسری نقش‌های عاطفی و جنسی بود و نقش‌های والدگری هم نقش فرزند آوری و فرزند پروری بود که به طور خلاصه بهشون اشاره کردیم. اما اینجا یه نقشی میمونه که فکر میکنم جاش خالی هست و ما امروز باید به عنوان آخرین نقش بهش اشاره کنیم، نقش‌های پیشین یا قبلی افراد قبل از ازدواج هست. معمولا تعارض بین این نقش ها و نقش های جدید ایجاد میشه، بنابراین لازم هست که ما یه مقدار در موردش گفتگو کنیم. ببینید، من به عنوان یک مرد قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم و فرد متأهلی بشم، به عنوان یک مرد مجرد چند تا نقش داشتم. اولین نقشی که داشتم نقش فرزند بودن برای مادر و پدر خودم بوده. دومین نقشی که داشتم نقش برادر بودن برای خواهر و برادرانم بوده. نقش بعدی عضوی از خانواده خودم بوده که حالا خانواده بزرگ من، یعنی علاوه بر پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و عموها و داییها و خاله ها و عمه ها و این خانواده بزرگ بوده
که پیرامون شما رو گرفتن.
که بله، بنده در داخل اون بزرگ شدم، ارتباطاتی داشتم با همه این افراد و هر حال رابطی داشتم و اتفاقاتی افتاده، برنامه هایی داشتم، سابقه هایی داشتم. این نقش ها از کودکی همراه من بوده و من با وجود همه این نقش ها تازه دارم وارد ازدواج میشم و یک نفر رو به عنوان همسر انتخاب میکنم و طبیعتاً این نقش جدید داره اضافه میشه به نقش های قبلی.
درست.
اما چون این نقش بسیار پررنگیه، من قرار هست با این آدم 24 ساعت هم زندگی کنم، قرار هست با این آدم یه خانواده جدید رو تشکیل بدم و باش ارتباط برقرار کنم، طبیعتاً در این فضا این نقش جدید که خیلی نقش پررنگی هست در مقابل نقش های قبلی قرار میگیره و من خیلی وقتا نمیدونم این نقش ها رو چجوری باید مدیریت بکنم و این باعث تعارض نقش ها میشه و مشکلات خاصی رو ایجاد میکنه. تعداد قابل توجهی از دختر پسرهای جوان وقتی وارد ازدواج میشن سردرگم میشن که ما با این نقش های قبلی چه کنیم و سوالات بسیار متعددی داریم. من افرادی رو دارم که من فردی رو میشناسم، یکی از در یه مجموعه‌ای که من اینجا کار میکنم یه بنده خدایی هست 38 سالشه هنوز ازدواج نکرده. چرا ازدواج نکرده؟ چون میترسه اگر ازدواج کنه رابطهش با مادرش به هم بخوره. چون پدرش از دنیا رفته، برادر و خواهری هم نداره، یه دونه مادر داره.
یعنی نقش فرزندی میترسه تحت شعاع واقع
آسیب ببینه. یعنی میگه من الان اگر ازدواج کردم نکنه همسرم بیاد به مادر من بیمهری بکنه. پس ببینید چه اتفاقی میفته، یا نکنه من خودم کم بذارم. در واقع به خاطر ترس از اینکه نقش قبلیش آسیب ببینه تن به ازدواج نمیده. برعکسش هم هست، بعضیا به محض اینکه ازدواج میکنن نقش های قبلی رو کلن فراموش میکنن. خب این مسئله است که همه جوانان ما باش روبرو هستن و اصولا باید اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن تا بدونن که اگر ازدواج کردن نقش های قبلی چیست و این نقش ها رو چجوری میتونن با پوشش بدن، کار بکنن، تعادل ایجاد کنن بین نقش ها تا بتونن از پس وظایف متعدد برن. خب اینجا ما اولین نقشی که بهش میپردازیم و باید بهش توجه کنیم نقش فرزند بودن هست. بنده فرزند پدر و مادرم هستم، حالا میخوام بیام ازدواج کنم. خب اتفاقی که میفته یه تعداد وظایفی مثلا نسبت به پدرم و مادرم دارم. اگر این وظایف در تعارض با وظایف همسری من قرار گرفت چه کنم؟ ما باید اینو مشخص بکنیم برای عزیزان. شما در هر شرایطی 50 سالت بشه، 60 سالت بشه یا 17 سالت باشه فرزند اون خانم هستی، فرزند اون آقا هستی و یه وظیفه نسبت به والدین خودت داری.
این نقش پابرجاست.
این نقش پابرجاست، باید سر جاش باشه. البته بر اساس تغییر شرایط میتونه تا حدودی مدل ارتباطی تو با والدین تغییر بکنه. این هم فقط رفته به ازدواج نداره. خیلی ساده است. شما میبینید یه بچه‌ای 4 سالشه، پدر مادر یه انتظاری ازش دارن. حالا این بچه میاد 10 ساله میشه، انتظارها یه مقدار تغییر میکنه. این بچه میاد 15 ساله میشه، انتظارها باز تغییر دیگه میکنه. حالا این بچه 20 ساله بشه، باز انتظارها متفاوته. به عنوان مثال پدر مادر از یه بچه 4-5 ساله انتظار کمک ندارن، اما از یه بچه 10 ساله انتظار دارن که حداقل یه کارهای کوچیکی تو خونه انجام بده. مثلا اگر پسر هست نونوایی بره مثلا برای خونه نون بخره، دختر خانم هست تو خونه مثلا توی شستن ظرفا به مادر کمک بکنه. یه تعداد در واقع وظایفی رو در نظر میگیرن. حالا این بچه 15 ساله باز تغییرات اتفاق میفته و همینطور تا آخر. بنابراین این نقش ها سر جاشون هست، اما با توجه به سن والدین و سن فرزندان میتونه تحولاتی توش ایجاد بشه. خب حالا من میخوام برم ازدواج بکنم، از یه طرف هم نقش همسری دارم، از یه طرف نقش فرزندی دارم. خب من باید چه کار کنم؟ بعضی از افراد اقدامی که میکنن این هست که نقش های قبلی رو کلا به خیال میشن. من دیگه زن گرفتم، من دیگه شوهر کردم، اصلا دیگه والدینم اصلا برام اهمیت ندارن. بعضیا کاملا در نقش قبلی میمونن و هر وقت اتفاقی میفته نقش فرزندی رو بر نقش همسری ترجیح میدن. یعنی به همسرشون میگن من به مادرم چیزی نمیتونم بگم، من به پدرم چیزی نمیتونم بگم، هر چی اونا گفتن باید اونا رو اطاعت بکنیم. خب اینجا ما باید بیاییم یک فرمولی رو، یک در واقع سیستمی رو طراحی بکنیم که توی این سیستم و توی این فرمول بتونیم هر دوتا نقش رو درست انجام بدیم، به هر دوتا نقش برسیم و آسیب کمتری ایجاد بشه. وظایف من نسبت به همسرم رو یادداشت بکنم، که خب ما توی جلسات گذشته اینا رو صحبت کردیم. نقش مدیریتی هست، نقش اقتصادی هست، نقش عاطفی هست، نقش جنسی هست، نقش های دیگه هم هست. حالا مهم باشم گفتیم من وظایفم نسبت به همسرم چیه و وظایفم نسبت به مادرم چیه و وظایفم نسبت به پدرم چیه. این دوتا وظیفه رو کنار هم میذاریم.
برای هم حتما باید مشخص بشه اینها.
اگر مشخص بکنیم راحت تر میتونیم حلش بکنیم. بعضی از این وظایف هیچ ارتباطی به هم نداره، هیچ دخلی به هم نداره، به راحتی میشه اجرا کرد. اما بعضی از این وظایف میتونه باعث تداخل بشه. مثلا در یک زمانی پدر من یا مادر من از من میخواد که من مثلا پدرم را ببرم بازار یا مادرم را ببرم دکتر یا مثلا یه حاجتی داره برآورده کنم، همزمان همسرم هم میخواد تو اون زمان من کنار همسرم باشم. خب اینجا از آن زمانی ما تداخل داریم. باید یک مدیریتی اتفاق بیفته، هم به عنوان محوری که با پدر و مادر خودم در ارتباطم، هم با همسر خودم در ارتباط هستم، طبیعتاً با پدر و مادر گفتگو کنم، با همسرم هم گفتگو کنم، زمانها موتوری تقسیم بکنم که بتونم اون انتظارات والدینم هم برآورده بکنم، انتظار همسرم هم برآورده بکنم. اینجا اتفاقی میفته، بعد از والدین و بعد از همسران بسیار افراد فهیمی هستند، بسیار افراد در واقع دارای نگاه خوب هستند، طبیعتاً این فرصت رو به طرف مقابل میدن که این فرد بتونه این دستبندی و این تقسیم بندی رو انجام بده. اما بعضی وقتا بعضی از والدین یا بعضی از همسران تو این زمینه یه مقداری باید بگیم که خودشون رو بیشتر میبینن،
درسته.
توجه بیشتر خودشون هست و طرف مقابل رو رقیب خودشون میدونن یا فکر میکنن من تو این لحظه میخوام این نیاز برآورده بشه، کاری ندارم که طرف مقابل چی میخواد. اینجا باید خب فرد شروع کنه به توضیح دادن، شروع کنه به تعادل ایجاد کردن و برنامه ریزی کردن برای اینکه یواش یواش و با یه فرایند تدریجی و ملایم هر دو تا گروه رو از خودش راضی نگه داره. این مسئله است که خیلی از افراد اینو معمولا بلد نیستن انجام بدن و درگیر یکی از طرفین میشن، یا همیشه درگیر غر زدن های مثلا مادر میشه، یا همیشه درگیر غر زدن های همسرش میشه و این وسط اذیت میشه. اولا بعضی وقتا ممکنه دوچار افراط و تفریط بشه، به یه سمت حرکت بکنه، اون یکی سمت آسیب ببینه. بعضی وقتا وقتی نمیتونه خودش به شدت اذیت میشه، یعنی تحت فشاره. الان من دارم با همسرم میرم بیرون اما مادرم از من ناراضیه،
درست.
یا الان دارم مادرم میبرم مثلا فلانجا، همسرم تو خونه از دست من عصبانیه. تو همچین شرایطی این آدم دوچار استرسه، تحت فشاره، اذیت میشه. به قول ما انگار روی خار نشسته. بعضی ها میگن من انگار اصلا نمیتونم آرامش داشته باشم، انگار از هر طرفی در حال گزیده شدن هستم.
درست.
این افراد همچین مشکل رو دارن و اگر این تعادل رو برقرار نکنن طبیعتا نمیتونن مسئله رو حل بکنن.
خیلی ممنونیم آقا از شما. حالا تا شما بیانتون رو بفرمایید، اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی بگیریم و دوباره در خدمتتون باشیم. بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. بریم با همدیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذو
كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة،
يا ربي
شبتون بخیر همراهان گرامی، در خدمت کارشناس محترم دکتر محکام هستیم با موضوع نقش زوجین. استاد فرمودید که قبل از اینکه بریم سراغ میان برنامه، فرمودید که یکی از نقش‌های زوجین نقش فرزندی هست و فرمودید که این نقش فرزند بودن نباید بعد از ازدواج فراموش بشه. سوال من اینه که یک شخص چطور میتونه به این تعادل برسه که و به تعادل در شناخت وظایفش برسه که آقا من اگر فرزندم وظایفم در این حده، اگر زوج هستم وظایفم در این حده، چطور میتونه به این تعادل برسه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
بله، سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، یک فرد، من توی بخش قبلی گفتم که فرد بیاد وظایفش رو نسبت به همسرش و وظایفش رو نسبت به پدر و مادرش بنویسه.
درست.
خب اگر من وظایف رو نسبت به همسر نوشتم و اومدم وظایفم رو نسبت به مادر و پدر نوشتم، توضیح دادیم که چون هر چقدر سن ما میره بالا شرایط تغییر میکنه و وظایفم متفاوت میشه. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه، من تا چند روز پیش کنار پدر و مادرم توی یک خونه زندگی میکردم. الان من رفتم توی خونه دیگه و من در یک خونه دیگه با همسرم زندگی میکنم. در واقع من یک کل جدیدی، یک خانواده جدیدی تأسیس کردم و عضو خانواده جدید هستم. بنابراین رابطه من با خانواده قبلی دیگر رابطه مستقیم نیست، رابطه با واسطه است. یه خورده فرق کرده. خب یعنی من تا دیروز تو خونه بودم، تو سر اون سفره میشستم، عضو خونه بودم و طبیعتاً اگر مثلا پدر کار میکرد در واقع خونه، برای خونه پول میآورد، مادر غذا میپخت و کارهای دیگه، من هم در داخل خونه بودم و همون موقع باید توی فعالیت های خونه مشارکت میکردم. اما الان دیگه من همچین وظیفه‌ای رو به این صورت ندارم. درسته همه وظایف من نسبت به والدینم قطع نشده، اما دیگه همه وظایف قبلی هم به من نیست. یعنی اصلا هیچ پدر و مادری مثلا انتظار ندارن که فرزندشون رو واسه اونا، فرزندی که ازدواج کرده رفته چند محل اونورتر، واسه اونا نون بخره بیاره. توجه میکنید؟ البته بله، شاید گاهی لازم باشه مثلا یه نفر بگه من در هفته یه نیم ساعتی، یه ساعتی، دو ساعتی وقت میذارم، چون پدر و مادرم پیر هستن، مثلا چیزایی که اونا لازم دارن مادرم بهم میگه، من براشون تهیه میکنم میبرم براشون. اینا اشکال نداره، اما به هر حال تمام وظایف قبلی یه مقداری نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده. خب بنابراین من وظایفم نسبت به همسرم میدونم، چارچوبش هم الان برای من روشنه. الان وظیفه اولیه من ایجاد در واقع فعالیت هایی که لازم هست در داخل خانواده خودم هست. اما خب نسبت به خانواده قبلی من بیخیال نمیتونم باشم. چند تا مثال میزنیم. ببینید، مادر من مریض میشه، آیا من نباید برم به مادرم سر بزنم؟ آیا غیر از من و برادر خواهرام احیانا وجود دارن، کس دیگه میتونه مادر منو دکتر ببره؟ تا همچین جایی همسر من باید بپذیره که الان من وظیفه فرزندیم ایجاب میکنه که برای مادرم در واقع تدارک سلامتی ایشون و بردن دکتر ایشون رو من به عهده بگیرم.
پس اینجا میشه شناخت زوجین از وظیفه فرزندی دیگه.
اول شناخت بنده هست و بعد هم برای طرف مقابل باید تبیین بکنم. اونم باید بشناسه. خیلی هیچ فرقی نمیکنه. ببینید، الان من نسبت به پدر مادر خودم هستم، ایشون هم نسبت به پدر مادر خودش هست. بنابراین هر دو تا اگر شناخت کافی داشته باشیم، این تعادل ایجاد میشه
و درک متقابل ایجاد.
و درک متقابل ایجاد میشه. اگر یه جایی مادر همسر من مریض شد، توی رخت خواب افتاد، دخترش باید بره بهش رسیدگی بکنه. من این اجازه رو باید به همسرم بدم که بتونه بره به مادرش رسیدگی کنه، براش غذایی بپزه، مثلا مراقبتی بکنه. خب اگر مادر من هم مریض شد، همسر من باید این فضا رو به فراهم کنه که من از مادرم پرستاری کنم به نحوی که لازم هست. پس ما یه تعداد برنامه ها رو میچینیم، میگیم الان شما کل جدید هستید، یه خانواده جدید تشکیل شده، اما نسبت به خانواده الف و خانواده ب که پدر مادر شما هستن یه وظایفی پیدا میکنید. حالا با توجه به جنس افراد وظایف هم متفاوت میشه. پسر یه وظیفه نسبت به مادرش داره، دختر هم یه وظیفه نسبت به مادرش داره.
درسته.
خب اینجا البته در بعضی خانواده ها رسم ها، آداب و رسوم یه مقدار پررنگ میشه. به عنوان نمونه مثلا بنده موارد زیادی رو برو مشاهده کردم که مثلا پسر میگه که شما نباید مثلا بگی بالای چشم بابای تو ابرو هست، هیچ کلمه ای علیه پدر من نباید بگی، هیچ نقدی نباید بکنی، یا اگر پدر من نیاز داشت مثلا ساعت 3:30 شب پدرم دلش خواست من برم ببینمش، شما تو خونه عروس جوان تنها بمون چون من بابام گفته باید برم ببینمش. یه تعداد قواعدی هست که به نظر من اگر به صورت منطقی و معقول فکر بکنیم همه انسان ها میتونن اینو بفهمن که تا چه اندازه وظیفه فرزندی وجود داره و تا چه اندازه وظیفه همسری وجود داره،
که
افراط و تفریط توش اتفاق نیفته. بنابراین البته خب شرایط فرق میکنه، مثلا یه جایی آقایی تک فرزنده، یه دونه مادر داره، برادر خواهر نداره، پدرش هم فوت کرده، یا برعکس مادر فوت کرده پدر مونده، یه پدر پیر و فرتوت هست و این آدم موظف نسبت به این پدر رسیدگی بیشتری بکنه چون هیچ برادر خواهر دیگه ای نداره. طبیعتا اینجا همسر ایشون یه مقدار انعطاف بیشتری باید از خودش نشون بده. ما یک بار تعداد روابط عادی و طبیعی داریم، بنده فرزند این خانواده هستم، این خانواده 5 بچه داره، پدرم هم سالمه، مادرم هم سالمه، یه انتظارات متعادلی از من دارن. گاهی سر بزنم، گاهی زنگ بزنم حالشون بپرسم، اگر یه جایی زمانی کمک نیاز داشتن به کمکشون برم، اگر یه مهمانی بود بالاخره بعضی وقتا با همسرم در مهمانی اونها شرکت کنم و عضو اون خانواده بودن رو یه جوری برای افراد دیگه اعلام بکنم. این یه زندگی طبیعیه. گاهی والدین من یا والدین همسر من شرایط ویژه‌ای دارن، بیماری وجود داره، تنهایی وجود داره، یا مسئله خاصی وجود داره که طبیعتاً وظایف جدیدی رو به وجود میاره. در چنین موقعیتی باید زن و شوهر بشینن با همدیگه در مورد این مسئله اصطلاحاً سنگاشون از هم وا بکنن، حرف بزنن و تکلیف مسئله رو روشن کنن. طبیعتاً من وقتی به همسرم بگم شرایط پدر من این چنین هست و نیاز به یه مقدار مراقبت بیشتری هست، ایشون هم میدونه که احترام به پدر چقدر اهمیت داره و من همونطور که به پدر خودم احترام قائلم برای پدر ایشون هم احترام قائل هستم، ایشون میاد این اجازه رو میده، یعنی این فضا رو برای من فراهم میکنه که من بتونم به پدرم رسیدگی بیشتری بکنم. همین حالت در مورد هم پدر یا مادر ایشون هم یا خانواده ایشون هم اتفاق میفته.
پس وظایف فرزندی اینجور که من برداشت کردم استاد نمیتونه یک قانون نوشته شده باشه به این معنا، با توجه به شرایط، با توجه به خانواده ها، با توجه به آداب و رسوم متفاوته و این هم نیاز به یک درک متقابلی داره.
کاملا درسته، ولی یه نکته در مورد آداب و رسوم رو باید بهش توجه بکنیم. گاهی آداب و رسوم ها افراطی یا تفریطیه.
آها، یعنی اونو نباید تفریط کنیم.
بله، در مورد شرایط پدر و مادر من اگر مشکلی دارن، واقعیت های زندگی من طوری است که من باید کاری انجام بدم، یا واقعیت های زندگی همسرم این است که پدر و مادرش رسیدگی خاصی بکنه و این انعطاف باید در هر دو طرف باشه. اما بعضی وقتا آداب و رسوم وجود داره که آداب و رسوم نه با شرع سازگاره نه با منطق سازگاره، صرفا یک آداب و رسومی است که بیهوده است و طرف مقابل رو در فشار میذاره، تحت فشار میذاره، اذیت میکنه. اینجا باید تدابیری اندیشید، اینجا باید روشهایی به کار برد که اون آداب رو حداقل برسونیم یا انجام ندیم، به شرطی که پدر مادر هم ناراحت نشه. بنابراین صرفا به اینکه چون رسم، چون جزء آداب رسوم محلی ماست یا قومی قبیله ماست باید انجام بگیره، بسیار از اینها بعضی وقتا میتونه ظالمانه باشه و
مشکل ساز
برای خانواده باشه. درست. خب پس ما میریم سراغ این مسئله. ببینید بعضی وقتا این نقشه ها دردسرهای دیگه‌ای هم ایجاد میکنه. به عنوان نمونه یک فرض پسر تا قبل از اینکه ازدواج کنه رابطهش با مادر رابطه بسیار نزدیکی بوده، حالت وابستگی داشته، یعنی این پسر هر کاری میکرده از مادرش اجازه میگرفته یا حداقل در میان میذاشته. خب حالا این پسر امروز میخواد چی کار بکنه؟ زندگی تشکیل بده
و استقلالش رو
و استقلال پیدا کنه. تا دیروز این آدم همه چیزش رو با مادرش چک میکرد. طبیعیه کسی از قبل با این عروس خانم یا این عروس خانم اگر اینجوریه با این آقا داماد دشمنی نداره، ولی طبیعیه که این در واقع مادر و فرزند یا این پدر و فرزند از قبل اونقدر به هم نزدیک بودن، یعنی نزدیکیشون بیش از حالت طبیعی بوده که الان بخوایم یه شبه بینا بگیم از هم جدا بشید، هر دو تا دچار آسیب‌های روحی روانی میشن. کاری که باید انجام بشه این هست که افرادی که قصد ازدواج دارند اگر وابستگی های زیادی به والدینشون دارن، از بد و اینکه تمایل به ازدواج پیدا میکنن، شاید 2 ماه دیگه، شاید 4 ماه دیگه، شاید 5 ماه دیگه تازه خواستگاری برن، از الان آرام آرام شروع کنن این وابستگی ها رو کم کردن. یعنی الان بنده شروع میکنم بعضی از کارهامو دیگه با مادرم چک نمیکنم، بعضی از وابستگی ها رو کمتر میکنم. خب مادرم اگر 100% به من چسبیده بود الان حدود 80% به من چسبیده، یه 20% با من فاصله داره. عقد اگر خواستگاری رفتم این 20% رو میکنم 30%. عقد که کردم خب یواش یواش دیگه چون این 30% فاصله بوده آرام آرام فرایند جدا شدن رو انجام میدم، میشه 40%، 45%، 50%. این تعلق وقتی اینقدر کم شد، زمانی که من وارد عروسی میشم و زیر یه سقف میرم با همسرم، طبیعتا فاصله من با مادرم دیگه اون فاصله اولیه تنگا چسبندگی تنگا تنگ نیست که انتظارات خیلی بالا بره. به هر حال مادر آرام آرام انتظارات خودش رو کم کرده، حالا یا خودت میدانسته کم کرده یا من فرایندی رو برای مادرم ترسیم کردم که این اتفاق بیفته. بعد که این اتفاق افتاد، حالا یواش یواش دیگه بین من و مادرم اون چسبندگی، اون پیوستگی یا اون وابستگی که حالا تو روانشناسی بهش میگن دیپندنسی، اون خیلی نزدیک نیست. درست. و طبیعتاً اگر من بعضی چیزها رو با مادرم چک نکنم، بعضی کارها رو انجام ندم، ناراحتی ایجاد نمیشه. اصطلاحاً به این فرایندی که ما باید انجام بدیم بهش میگن ابراز وجود یا رفتار قاطعانه.
درست.
رفتار قاطعانه به این معنا هست که من آرام آرام سعی کنم به دیگران گاهی نبگم، گاهی ابراز احساسات بکنم، من با این مسئله مخالفم، همیشه مطیع نباشم، همیشه بله نگم، بعضی وقتا نه بگم، بعضی وقتا نظر مخالفمو بگم. آرام آرام این باعث میشه که اون فاصله ایجاد بشه و افراد توقعاتشون رو بیارن در یک فضای طبیعی و نرمال قرار بدن و این ما رو به سمت این میبره که بتونیم اون وابستگی رو کم بکنیم و دیگه اون چسبندگی بیش از اندازه اتفاق نیفته.
درسته. خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضرتون. حالا در خصوص نقش فرزند یه سوالی که مطرح میشه، خیلی وقتا مشاهده شده، اینه که گاهی از طرف والدین این نقشه فراموش نمیشه، یعنی وظایفه همون در حد قبلی باقی مونه. اینجا باید چی کار بکنن؟ یعنی والدین قبول نمیکنن که این آقا یا این خانوم ازدواج کردن و یک استقلالی دارن و نمیخوان این رو بپذیرن. اینجا باید چی کار بکنن زوجین؟
بله. ببینید، فرمان شما کاملا درسته و یکی از اتفاقهایی است که در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد اتفاق میفته. موارد متعددی منجر به طلاق شده به خاطر اینکه پدر و مادر به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از اصطلاحاً دخالت‌های در واقع بی جا یا با جای به قول من رو خودشون نسبت به دخترشون یا پسرشون نشدن و عملاً این دختر خانم یا آقا پسر تحت تأثیر والدین مجبور شده حتی طلاق رو هم بپذیره، در حالی که ته دلش این مسئله نبوده. اینجور موارد متاسفانه زیاد هست، همکنون هم خیلی زیاد هست و ما باش مواجه هستیم. ببینید، در همچین مواردی اولین گام این هست که با اون ابراز وجود دختر و پسر بتونن این کار انجام بدن. من مثالی برای شما میزنم. ببینید، یه بنده خدای مراجع کننده بود، پیش من اومده بود، میگفت که من در شرایطی بودم، توی خونه پدرم زندگی میکردم، توی طبقه مجزا، گاهی یکی از اعضای خانواده بدون اینکه اجازه بگیره در رو باز میکرد میمد تو. عجب. و نیت بدی هم نداشت، ولی خب میگفت خونه مثلا دخترم دیگه یا خونه پسرم دیگه. بعد خب من با ایشون گفته بکردم، گفتم شما برید با پدرتون صحبت کنید، بگید گاهی که مثلا شما میخواید وارد خونه ما بشید، همسر من احتمال داره مثلا لباسهای مناسبی نداشته باشه، احتمال داره در حال مرتب کردن خونه باشه، خونه به هم ریخته باشه و تمایل به ورود شما به اون حالت خونه نداشته باشه، شاید خوابیده باشه از خواب بپره. مواردی رو مطرح بکنید و ازشون بخواید که اگر امکان داره از این بعد بی زحمت در بزنید به داخل.
درست.
خب ایشون باور نمیکرد که پدرش اینو بپذیره، ولی جالب بود، رفتن این کار انجام دادن. بعد از یکی دو هفته اومدن تو مشاوره، گفتن که خیلی خوب شده، الان هر وقت ما به پدر میگیم، هر وقت در واقع تو خونه هستیم پدر بخواد بیاد، در میزنه یا از بالا زنگ میزنه فلانی من دارم میام پایین. توجه میکنی؟
بله.
خب این اصلا باور نمیکردن. بنابراین یکی از راهکارهای ما گفتگوه، البته گفتگویی که بسیار مؤدبانه باشه، چون اونا پدر هستن مادر هستن و شاید انتظارات ویژه‌ای دارن، بسیار مؤدبانه باشه و از طریق خود فرد انجام بگیره. عروس نره با پدر شوهر و مادر شوهر صحبت کنه، داماد نره با پدر زن و مادر زن صحبت کنه، هر کسی با پدر و مادر خودش مسئله رو حل بکنه
که خدای نکرده طعنه برداشت
نشه، طعنه ایجاد نشه، احساس دخالت ایجاد نشه. چون اگر عروس بره با پدر شوهر مادر شوهر صحبت کنه، پدر شوهر مادر شوهر فکر میکنن که دختر عروس ما داره بین ما و فرزندمون فاصله میاندازد. ببینید
دقیقا همینطور.
بنابراین طرف باید خودش صحبت کنه. پس گام اول صحبت کردن. گام دوم واکنش های منفی تدریجیه. یعنی چی؟ یعنی یه جایی برف از پدر مثلا از پسرش زنگ میزنه که ما میخواییم مثلا فردا مهمونی بدیم.
درسته.
شما هم باید باشید. خب آقا پسر میگه که بابا جان کاش زودتر میگفتید، ما مثلا فردا مسافریم، بلیط هم خریدیم، باید بریم فلان جا. پدرم دیگه بریم تو برگرد بگه که شما بری بلیطت پس بده، چون بالاخره مسافرت طراحی شده. یکی بار، دو بار، سه بار، چهار بار با احترام از این کلمات انجام بشه، این پدر یا این مادر متوجه میشن قبل از اینکه بخوان مهمانی دعوت بکنن با فرزندشون هماهنگ کنن، ما میخواییم هفته آینده یا دو هفته دیگه میخواییم فلان افراد دعوت کنیم خونمون، شما اون روز جمعه هستید که شما هم باشید؟ اینا میگن آره یا میگن نه.
درست.
خب این یعنی چی؟ یک پله ما جلوتر رفتیم، تونستیم به والدینمون با زبان بی زبانی، با ادب و فقط با احترام نشون بدیم که ما دوست داشتیم تو زندگی توی مهمانی شما شرکت کنیم، ولی چون خبر نداده بودید از قبل ما برنامه‌ریزی کردیم. یعنی پدر جان، یعنی مادر جان، شما حواست باشه اگر میخوای من در برنامه شرکت کنم از قبل من اطلاع بده، دیگه امر نکن باید باشید.
درست.
خب ناخودآگاه شاید پدر و مادر متوجه این مسئله نیستن، ولی ما این کمکشون میکنیم. پس اولین گام این بود که باشون گفتگو کنیم در اون مسئله. دومین گام این بود که بعضی وقتها به صورت تدریجی در مقابل عمل انجام شده قرار بدیم و بهشون نشون بدیم که اگر این کار اینطوری اتفاق میافتاد بهتر بود. یا بعضی وقتا اگر توی خانواده هستن، توی خونه هستن، اگر بیش از اندازه رفتارها اینجوری بود میتونن خونهشون رو جدا کنن و فاصله فیزیکی ایجاد بشه، چون وقتی فاصله فیزیکی ایجاد بشه انتظارهای مقدار کمتر میشه. ما طبیعتاً به این مدل و با یه فرایندی پیش خواهیم رفت. اما اگر خدای نکرده به یه جایی رسیدیم که در بعضی خانواده ها پدر و مادر، حالا پسر باشه یا مال دختر باشه، به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن نیستن و میخوان تو همه چیز دخالت کنن، طبیعتاً تو همچین جایی ما مجبوریم از روانشناس و مشاور خانواده و به هر حال افرادی که روی این زمین متخصص هستن استفاده کنیم تا بتونن مسئله رو حل بکنن.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از محضر کارشناس محترم جناب دکتر محکام. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
تلف الملوان وتعاقب العصران تلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام والسلام.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی، در محضر کارشناس محترم دکتر محکام هستیم با ادامه برنامه. استاد اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ سوالات، اگرم نکته پایانی هست بفرمایید در خصوص این قضیه استفاده میکنید.
در خدمت شما هستیم.
سوال ها رو بپرسیم. سوال پرسیدن که سن مناسب ازدواج کی هست و از کجا بفهمیم وقت ازدواجمونه؟ آقای یوسفند پرسیدن.
بله، ما قبلا در مورد سن ازدواج صحبت کردیم. معمولا از اگر سن بخواییم مطرح بکنیم، حدود 18 سالگی زمانی است که شاید شرایط برای ازدواج مناسبه برای خیلی از افراد، به خاطر اینکه افراد از لحاظ عقلانی به سن جوانی رسیدن، یه پختگی نسبت به سن قبل به سنهای 16-17 سالگی پیدا کردن و از طرفی هم یه 4-5 سالی حداقل از سن بلوغ جنسیشون گذشته و قدرت مدیریت احساسات عواطف به فضای جنسی رو هم دارن. بنابراین سنین بین 18 تا 25 سالگی شاید بهترین زمان برای ازدواج باشه، یعنی دختر خانم ها حدود 18 ساله و پسرها هم از اون بالاتر. البته استثناء هم وجود داره، شاید دختر خانومی در سن 17 سالگی هم مناسب باشه، ولی طبیعت سن ما قبلا توضیحاتی دادیم که حدود 18 سالگی بهترین زمان هست و همه عوامل دست به دست هم داده که فضایی کاملا مناسبی باشه. فاصله سنی رو هم قبلا گفتیم بین 3 تا 6 سال باشه. اما در مجموع به عنوان سوال آخری که ایشون انتهای سوالشون مطرح کردن که از کجا بفهمیم که ما سنمون سن مناسب ازدواج هست، ببینید ما چند تا نکته رو مطرح کردیم. یک، بلوغ در واقع جنسی بود که خب معمولا فرد آقا باشه حدود 14-15 سالگی دیگه به سن بلوغ جنسی میرسه، خانم باشه حدود 10-12 سالگی به سن بلوغ جنسی میرسه، بنابراین در حدود سن 17-18 سالگی همه این شرایط رو داره. نکته بعدی بلوغ عقلی بود، فرد خودش احساس بکنه که من وقتی دارم مسائل رو تجزیه تحلیل میکنم و به صورت منطقی میخوام فکر بکنم، غالبا فکرم منطقی هست و در گفتگو با دیگران و به هر حال اطرافیان مشخص میشه که حرفام حرفای منطقی هست و درست فکر میکنم. بعد از اون بلوغ اجتماعی بود، اینکه فرد در روابطش بتونه روابط مناسبی رو داشته باشه. البته همیشه ایدئالگرایی تو این زمینه کار درستی نیست، به خاطر اینکه اگر ما منتظر باشیم همه خطاهامون به صفر برسه بعد ازدواج کنیم، احتمالاً به قول بعضی ها باید صبر کنیم که موهامون هم به اندازه دندونهامون سفید بشه و این ضرب المثل است که خیلی از قدیم ها میزنن. ما طبیعتاً هر چقدر بریم جلوتر پخته تر میشیم، اما از یه جایی به بعد دیگه میتونیم ازدواج بکنیم. اگر هم خطاهایی از ما سر زد، این جزء زندگی هست، همه انسان ها جایز الخطا هستن. نکته بعدی بلوغ عاطفی هست، این که من بتونم احساساتم رو کنترل کنم، مدیریت بکنم و شرایط رو برای در واقع ارتباط با دیگران حل بکنم. اگر مثلا من آدم زودرنجی هستم، یه کلمه ای رو مادرم، برادرم، خواهرم، پدرم به من میگن، از گل نازکتر بگن من میرنجم، اخ میکنم، میرم تو اتاقم، این نشون میده که من هنوز از لحاظ عاطفی آمادگی ارتباط با یک فرد دیگر رو ندارم که بیاد شریک زندگی من بشه. درست. یه تعداد از اینها در نظر گرفته بشه، طبیعتا فرد میتونه به نتیجه برسه که میتونه ازدواج کنه.
خیلی ممنون استاد. سوال دیگه که مطرح کردن اینه، از نظر حاج آقا بهترین راهکار برای فراموش کردن شکست در ازدواج چیست و آیا تا این شکست رو قبول نکردیم میتونیم اقدام به ازدواج مجدد بکنیم یا نه؟
بله، ببینید اولا یک نکته‌ای که در ذهن همه مردم وجود داره و متاسفانه اینو همیشه به کار می‌برن، کلمه فراموش کردنه. اتفاقهای مهم زندگی هیچ وقت فراموش نمیشه و اصلا قرار نیست ما اونا رو فراموش بکنیم. اگر من با یک نفر ازدواج کردم، یک سال، دو سال، چند سال زندگی کردم، به هر حال خاطرات بسیار خاصی با این آدم داشتم و به هر دلیلی اختلاف سلیقه های ایجاد شد که بعضی وقتا این اختلاف سلیقه ها هم خیلی شدید هست و در نهایت به طلاق منجر شد، این مفهوم فراموش شدنی نیست و منم هر چقدر تلاش کنم فراموشش بکنم به این سادگی نمیشه. اگر هم فراموش کنم، ظاهراً در اون مسائل هوشیار و آگاهی ظاهری من وجود نداره، اما در اون پس زمینه ذهنی من که حالا روانشناسا میگن ناهوشیار یا ضمیر ناخودآگاه، این به حد کافی وجود داره. پس ما نباید فراموشش کنیم، ما باید با مسئله کنار بیاییم.
درست.
زندگی من بخشی داره از تاریخ مثلا 1391 تا 1395 که توی این برهه من یه ازدواجی کردم، این اتفاق افتاد و بعد این زندگی، در واقع زندگی مشترک با اون فرد خاتمه یافت. یه بخش زندگی من. به هر دلیلی.
حالا راهکار برای کنار اومدن چیه استاد؟
این همین راهکاره. اینه که من اینو به عنوان بخشی از زندگی خودم بپذیرم.
احسن.
ببینید الان فرض بکنید شما میگید آقا من مثلا توی مسابقه شرکت کردم و توی مسابقه شکست خوردم. پس دنیا به آخر رسید. میگیم نه، شکست پلیس برای موفقیت. پس باید این شکست رو بپذیری. در تاریخ فلان مسابقه فلان رو دادم، شکست خوردم، هیچ اشکالی هم نداره. هیچ اشکالی هم نداره. این نکتهش مهمه. ما خیلی وقتا چون یک نکته تاریکه، یک نکته منفی هست، یک نکته از نظر ما در واقع با نکته است که آبروی ما توش رفته، آنچنان این بخش رو برای خودمون بلدش میکنیم که همیشه میخواییم از اون بخش فرار بکنیم. یک اتفاقی افتاده. هر کسی میتونه اشتباه بکنه. یه نفر توی کنکور اشتباه میکنه، یه نفر توی انتخاب شغل اشتباه میکنه، یه نفر توی مسابقه اشتباه میکنه، یه نفرم توی انتخاب همسر اشتباه میکنه، یه نفرم بعد از انتخاب همسر در زندگی مشترک، در رویه درست زندگی اشتباه میکنه. جزء زندگی ما هست. اگر اینجوری به این قضیه نگاه بکنیم، میپذیریم که ما خطاهایی کردیم، اشتباهایی کردیم و این زندگی تمام شده. حالا میتونیم با در واقع استفاده از کتاب، استفاده از مشاور یا هر در واقع چیزی که میتونه در ما دانش افزایی و مهارت افزایی بکنه، ما بریم به سمت این که اون مشکل رو با خودمون حل کنیم. اول آسیب شناسی میکنیم، چی شد من شکست خوردم؟ این 5 تا ایراد تو وجود داشت. از این 5 تا ایراد 2 تاش در طرف مقابل بود، 3 تاش در من بود. من در خودم رو اصلاح بکنم. پس من آسیب شناسی میکنم، اونها رو از طریق در واقع چیزهایی که وجود داره، گفتیم کتاب، سایت یا مشاور یا هر منبع علمی دیگه که وجود داره، اونها رو من حل میکنم و در خودم ورزیدگی ایجاد میکنم که اگر وارد زندگی جدید شدم اون خطاها رو تکرار نکنم. این قاعده تمام زندگی دنیاست. شما داری میری زمین میخوری، از این به جلوی پاتو بیشتر نگاه میکنه. به همین سادگی. نمیگی وای من چرا زمین خوردم، دیگه از این به بعد از خونه بیرون نمیرم چون احتمال داره زمین بخورم. خیلی ساده است. سوار ماشین میشی، احتمال داره یه تصادف بکنی. من دیگه پشت رول رانندگی نمیشینم چون احتمال داره تصادف بکنم. نه، به هر حال این احتمال همیشه وجود داره.
جدا.
پس ما در عرصه های مختلف زندگی خیلی وقتا شکست رو تجربه میکنیم، اما بعضی ها رو به راحتی از کنارش رد میشیم، اما بعضی ها رو برای خودمون تبدیل میکنیم به یک فاجعه بسیار بزرگ و اونقدر درگیرش میشیم که نمیتونیم از اون رهایی پیدا کنیم.
درسته.
این هم بخشی از زندگی شماست. سعی کنید کنار بیاید، باش بپذیرید، اتفاقا خوب مطالعهش کنید، مثل فیلم از جلوی چشمتون بگذرونید، آسیب ها رو یکی یکی پیدا بکنید، بعد از یه مشاور خوب کمک بگیرید، این آسیب ها رو برطرف کنید و فایلش رو ببندید، کتاب پرونده‌اش رو ببندید، بذارید کنار. میخوام زندگی جدید شروع بکنم.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم. به عنوان سوال آخر عرض میکنم که سوال پرسیدن در مواجهه با مردی که فیلم‌های مستهجن می‌بیند چه باید کرد؟ حالا سوالشون از آقایون بوده. آقایی در منظر فیلم‌های مستهجن می‌بیند چه باید کرد؟ خواهشاً در این مورد توضیح بفرمایید.
ببینید چون سوالی خود مبهمه، چند نوع احتمال وجود داره، من اون انواع احتمال‌ها رو عرض می‌کنم. ببینید یک بار احتمال اینکه یک فردی اقدام به دیدن فیلم‌ها یا تصاویر به قول ایشون مستهجن می‌کنه، یک بار علتش این هست که همسرش از جهت روابط عاطفی و جنسی به حد کافی شوهرش رو همراهی نمی‌کنه. یک بار علتش اینه. خب اگر این خانم تصور میکنن که این مسئله اینطوری هست، باید سعی کنن از این ابعاد همراهی لازم بکنن، نیازهای همسرشون برآورده بکنن، زمانی که اون میخواد در واقع در کنارش باشن، اگر لباسهایی لازم داره بپوشه که همسرش از اون خوشش بیاد، آرایشهایی که لازم هست برای شوهرش بکنه و مسائل بعدی که در فضای اتاق خواب اتفاق میفته، اونها رو برای همسرش فراهم بکنه. اگر مدل از این مدل هست. یه بار احتمال هست که نه، یک فردی به خاطر اینکه خیلی با مسائل دینی آشنایی نداره و حرام بودن این تصاویر رو خبر نداره، با خودش میگه اشکال نداره من اینا رو نگاه بکنم. خب طبیعتاً باید به این فرد کمک کرد، آگاهی داد و البته نه از به صورت غر زدن، چون کلن انسان ها از غر زدن بدشون میاد، مخصوصا مرد ها بیشتر بدشون میاد. خانم های محترم حتما سعی کنن با یه روش لطیفی آرام آرام کمک کنن دینداری فرد بالا بره، اعتقاداتش قوی تر بشه، نگاهش به مسائل دینی بهتر بشه و بعد آرام آرام هم کمک کنن که این فرد متوجه بشه که مسئله از لحاظ دینی حرام هست و نباید اتفاق بیفته. بار سوم، نکته سوم یا مدل سوم این هست که احتمال داره که این فرد به خاطر داشتن یک بیماری روانی سراغ اینجور فیلم ها میره. بعضی از افراد هستن دو قطبی هستن، بعضی از افراد هستن انحرافات جنسی دارن و اصطلاحاً پارافیلیا دارن و به هر حال مشکلاتی از این قبیل دارن که اینها یه جورایی وابسته به این فیلم ها شدن، بر اساس اون انحراف جنسی که داره یه جورایی وابسته به این فیلم شده یا به این تصویر شده و به صورت پاتولوژیک یا مرضی این فیلم رو دنبال میکنه. خب در چنین موردی حتما باید از یک متخصص روانشناسی، مخصوصا اونایی که سکس تراپی میکنن و درمانهای جنسی انجام میدن، باید استفاده بشه که اون فرد به این در واقع فرد کمک بکنه که بتونه مسئله رو حل بکنه. البته احتمال داره که این سوالی که پرسیدن در این فرد ترکیبی از هر سه حالت باشه که هر سه حالت راهکارش هم ما اشاره کردیم. هم باید یه خورده ارتباطات عاطفیمونو بیشتر بکنیم و جنسیمونو، هم میتونیم در واقع مسائل دینداری رفتارش بدیم، هم با لطایف الهیلی و با یک فرایند در واقع مسالمت آمیزی از فرد بخواهیم که پیش مشاور بره و مشاور به صورت تخصصی مسئله رو برای فرد حل بکنه و کمک کنه که طرفو درمان بکنه.
خیلی ممنون استاد. با توجه به این که 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، 3 دقیقه نکته پایانی اگر هست بفرمایید استفاده میکنیم.
بله. ببینید بر اساس همین سوال آخر که شما فرمودین، یکی از اتفاقهایی که میفته در فضای خیانت زناشویی یا در فضای مبادرت یکی از زوجین به یک انحراف جنسی، معمولاً تنش خیلی زیادی بین زن و شوهرها اتفاق میفته. یعنی کافیه یک خانم متوجه بشه که یک آقای مثلا خود ارضایی میکنه، یا یک فرد فیلم های مستهجن میبینه، یا احیانا با فرد دیگه ای رابطه ای داره. طبیعتاً اتفاقی که میفته اولین اقدام قشقرقه، اولین اقدام داده بیداد کردنه، برخورد تنده، قهر کردنه، و معمولاً این رفتار به طرف مقابل یک علامت در واقع توهین‌آمیز ایجاد میکنه که تو خیلی بدی، و این باعث میشه که طرف بلافاصله گاردش میاد بالا و در واقع خودشو به صورت یک فردی که میخواد با طرف مقابل مبارزه بکنه نشون میده. ما تو اینجور موارد باید اصولاً از یک روش مسالمت آمیز استفاده بکنیم. همه ما دچار خطا میشیم. خطایی که توسط این آقا یا یه توسط خانم انجام میشه رو به هیچ وجه تایید نمی کنیم. اما اگر یک نفر خطا کرد، بلا فاصله باید باش تشر برخورد کرد، باید تندی کرد یا روش برخورد مناسب رو انجام داد. اگر شما بخوای یه نفر رو هدایت بکنی، با داد زدن، با غر زدن، با قهر کردن، با خونه عرض کنم خدمتتون پدر گذاشتن رفتن، این مسئله حل نمیشه. باید راه سالم رو پیدا بکنی. بنابراین معمولا ارتباط عاطفی بهتر، گفتگوی سالم و مؤدبانه که ما در آینده شاید توی بحث‌های خانواده شیوه های گفتگوی بین همسران رو پیگیری بکنیم و مطالبی از این قبیل میتونه راه رو باز کنه برای اینکه فرد بتونه درست اقدام بکنه و فرد رو از اون مسیر برگردونه، نه اینکه باعث لجبازی فرد بشه که فرد توی مسیر بیشتر در واقع گام برداره به خاطر اینکه بخواد لج تو رو در بیاره
و بیشتر غرق میشه دیگه.
و غرق میشه، بله دیگه. ولی بنابراین من معتقدم که تو همچین مواقعی اگر خانم با همچین موردی مواجه شد یا آقا مواجه شد، اولین اقدام آرامش، سکوت و در واقع خون سردی رو حفظ کردنه. دومین اقدام اینه که اگر بلدن با یه روش مسالمت‌آمیزی با فرد گفتگو کنن، ارتباط برقرار کنن و بعد از این گفتگو کردن فرد رو راضی کنن برن پیش مشاور. اگر فکر میکنن که گفتگو رو بلد نیستن، اول با مشاور تماس بگیرن. مشاور راه‌های ارتباط سالم با این همسر رو در نظر میگیره، گفتگو میکنه و بعد یه روش هایی که یاد داد این خانم یا این آقا با انجام دادن روش ها مسیر رو برای رسیدن به مشاوره دقیق فراهم میکنه.
انشالله. خیلی ممنونیم استاد از محضرتون، استفاده کردیم این هفته هم. خیلی خوشحالیم که شما هم تا به این لحظه با ما همراه بودید. تا یک برنامه دیگر شما رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.